بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. حاصل بحثای گذشته این شد که فرضیه‌ای که درباره راز ختم نبوت مطرح شده به عنوان استغنا یا بی‌نیازی بشریت از تذکارها و تعلیمهای پیامبرانه، این فرضیه از چند جهت مخدوش و مردود است. اولا مدعایی است یا فرضیه ای است که به روش علمی مورد تأیید واقع نشده است و به مجرد یکی دو نمونه برای آن اکتفا شده، در حالی که یک فرضیه اگر بخواهد مقبول واقع بشود بایستی شواهد و دلایل متعددی برای آن اقامه بشود. و ثانیاً واقعیت‌های عینی در جوامع بشری با این فرضیه سازگاری ندارد، یعنی این گونه نیست که بشریت در دوران جدید نسبت به آموزه‌های دینی، تعالیم پیامبران، به ویژه آموزه‌ها و تعالیم پیامبر گرامی اسلام، موضعی داشته باشد که آنها را به روشنی پذیرفته باشد. حالا اینکه عمل میکنه یا نمیکنه بحث دیگری است. سخن در این است که ایشان مدعی هستند که تعالیم و آموزه های انبیا مانند بدیهیات شده است و همگان یا لااقل اکثریت بشر آنها را پذیرفتند، اونقدر پذیرفتند که برای آنها یک امر عادی به شمار می رود و احساس تحمیل و سنگینی نمی کنند مثل بدیهیات. خب ما وقتی که این مطلب را، این فرضیه را با شواهد عینی، واقعیت های عینی محک می زنیم، می بینیم که واقعیت ها خلاف این هست، هم در زمینه اعتقادات و هم در اخلاقیات، هم در عبادات و هم در اجتماعیات. یعنی تعالیم انبیا، مخصوصا تعالیم خاتم پیامبران رو وقتی که بررسی می کنیم و موضع بشریت را نسبت به اونها می بینیم، چه در دنیای غرب، اروپا و امریکا و چه در کشورهای شرقی، جاهای مختلف، این گونه که ایشان میگوین نیست، خلافش هست. یعنی میخوام عرض بکنم که آقای سروش خواه در باب علمی بودن یک فرضیه به شیوه اثباتگرایی قائل باشد یا به شیوه به نظریه ابطال پذیری قائل باشد، فرقی نمی کنه، چون ایشان در فلسفه علم روش اثبات پذیری را در باب فرضیه های علمی قبول ندارند. این در واقع اون نقد اول ما را ممکن است ایشان جواب بدهند و بگویند مبنای من در این که یک فرضیه پذیرفته باشد این نیست که بایستی شواهد مؤید برای آن بیاوریم. این که ما برای یک فرضیه‌ای بایستی شواهد بیاوریم، این یک نظریه است در بین فیلسوفان علم که بهش میگوین اثبات پذیری، یعنی یک فرضیه اگر مطرح شد بایستی شواهد متعدد برای آن اقامه بشود تا بتوانیم از آن به عنوان یک نظریه علمی تعبیر کنیم. آقای سروش به این معتقد نیست. در باب فلسفه علم ایشان روش اثبات پذیری را قبول نداره، استقرار را هم عدیم می داند و می گوید استقرار هیچگاه ما را به یک نظریه علمی نمی رساند. لذا ایشان رفته از دنبال نظریه ابطال پذیری که مورد قبول یک عده دیگری از فیلسوفان علم است. و آن این است که وقتی که ما یک نظریه، یک فرضیه را در هر حوزه مطرح می کنیم، علمی بودنش یعنی مقبولیت علمیش به این است که بتوان آن را ابطال کرد، یعنی بشود با شواهد به شواهد رجوع کرد و مبطل برای آن پیدا کرد. علمی بودن یک فرضیه یا یک نظریه به این است که راه ابطال از طریق تجربه باز باشه. ولذا نظریه های متافیزیکی میگوین اینا علمی نیستن، چون نظریه های متافیزیکی ابطال پذیر نیستند، چون تجربی نیستند، راهی برای این که ما برویم اونها را آزمون کنیم، تجربه کنیم، ببینیم مناقضی داره، مبتلی داره یا نداره بسته است. خب این روش بنابراین روشی است که ایشون قبول داره و یه عده معتقد به این هستن. اصطلاحا میگن ابطال پذیری. میگن اگر یک فرضیه مطرح شد که اولا راه تجربه برای اینکه کسی بخواهد اون را ابطال بکند گشوده باشد، یک، و مبطلی هم پیدا نکند، یعنی فعلا یک فرضیه است از عهده تفسیر یک پدیده برمیاد، مبطلی هم فعلا نداره، یعنی رفتند و تحقیق کردند و به یک مبطل مخالف معارض نرسیدند، این فعلا علمیه، یعنی به عنوان یک نظریه علمی قبول است تا وقتی که مبطل پیدا کرد. هر موقع که شواهد مناقض و معارض پیدا کرد از علمیت خارج می شود، کنار گذاشته می شود، باید رفت سراغ فرضیه دیگر. حالا عرض ما این است که اگر بخواد کسی به روش اثبات پذیری فرضیه را بررسی کنه که گفتیم شواهد و معیداتی ذکر نشده، اگر به روش دوم هم بخواهد این را به عنوان یک فرضیه علمی و مقبول اعلان بکنه، چون ابطال پذیر است دیگه، یعنی ایشان ادعا میکند که بشریت امروز نسبت به تعالیم انبیا موضع مثبت داره، اثباتی داره در حد بدیهیات، حالا عمل میکنه یا نه بحث آخر است، ولی بالاخره به لحاظ نظری، به لحاظ علمی پذیرش دارد، لااقل اکثریت اونها را قبول داره. خب این ابطال پذیر هست چون که یک ادعای متافیزیکی و ماورای طبیعی نیست. مثلا اگر کسی بگوید صفات خدا این ذات خداست، یکی بگوید صفات خدا زائد بر ذات خداست، این نظریه علمی نیست، یعنی به اعتبار علم ساینس، علم تجربی، برای اینکه هیچ راه تجربی برای اینکه ما ببینیم صفات خدا عین ذات خداست یا زائد بر ذات خدا نداریم. بحث عقلی محض است و مباحث عقلی محض علمی به معنای علم تجربی و ساینس تلقی نمی‌شود. اما اگر یک حرفی کسی زد راجع به تاریخ، راجع به جامعه، راجع به انقلابها، راجع به فراز و فرودهای تاریخی، اینها علمی است، برای اینکه میتوان به حوادث تاریخی رجوع کرد. حالا یا معید برای آنها پیدا می شود یا نمی شود، مخالف پیدا می شود یا نمی شود، راهش بازه، یعنی ابطال پذیره. کسی درباره پدیده های طبیعی سخنی بگوید همینطور. پس در حوزه طبیعت شناسی، در حوزه تاریخ، در حوزه جامعه و مسائل طبیعی، مسائل انسانی، اینها اینجور هستند. این حرف ایشان هم در رابطه با دین و عکس العمل بشریت نسبت به دین است، یعنی یک امر متافیزیکی نیست. بحث این نیستش که منشأ دین وحی است مثلا که تجربی نباشه، بحث این استش که انسانهای عصر ما، عصر جدید، نسبت به دین چنین برخوردی دارن. مثل این است که بگوییم که انسانهای عصر جدید نسبت به هنر چنین موضعی دارن، موضعشون موافقه یا مخالفه. خب میریم مراجعه میکنیم ببینیم که هست یا نیست. خب پس اگر به روش ابطال پذیری هم بخواهیم وارد بشویم، حرفشان باطله. این حرف میفرمایید. پس نتیجه این شد که بر اساس اصطلاحات در باب فلسفه علم، روش شناسی که یک فرضیه اونگاه پذیرفته است بنابر یک رأی که معیدات زیادی داشته باشد، روش استقرایی، اثبات پذیری، بنابر یک دیدگاه ابطال پذیر باشد و ناقضی هم نداشته باشد. مادامی که ابطال پذیر هست، یک این راه برای تست آن، محک آن هست به لحاظ تجربی و مناقضی ندارد، فعلا علمی است. البته به شرط این که از عهده تبیین اون پدیده مورد نظرم بر بیاد. خب ما عرض میکنیم که اینجور نیست، چون واقعیت ها خلاف این هست. اون وقت خود ایشان هم خاطر شریف تن از عرض کردیم، خود ایشان هم در یکی از عبارت ها اذعان به این کرده، چون قضیه را به صورت شرطی بیان کرده. اگر چنین بشود، اگر روزی فرا برسد که انسان ها نسبتشون با تعالیم انبیا این گونه بشود که دیگر نیاز به تذکار و تعلیم نداشته باشن، دیگه میشن بی نیاز. اون وقت دیگه نبی برای چه باشه؟ میشه فلسفه ختم نبوت، راز خاتمیت. مثل این که اگر چنانچه جامعه افراد رفتن به طبیب رجوع کردن، همه سالم شدن، یک بیم بیماری هم برای آنها دیگر وجود ندارد. به این صورت اگر چنین بشود، دیگر نیازی به طبیب نیست، جامعه، مردم همه معالجه شده اند. اولا بیم این که بعدن هم بیمار بشوند وجود ندارد، ثانیا خب دیگه نیازی به طبیب نیست. اما بعد گفتن که البته چنین نمی شود، تأکید کردن که چنین چیزی نمی شود، همان گونه که در باب طب و در باب تعلیم و تربیت و اینها هم عموما اینجور نیست. یعنی ممکن است یکی شفا پیدا بکنه، یکی دیگه دوباره مریض بشه یا عود بکنه بیماری او، بیماری جدیدی به وجود بیاد و امثال اینا. بنابراین خود ایشان هم در تعابیرشون این رو دارن که عرض کردیم که این طبق ملاک ایشان اومد خود برانداز میشه. یعنی شما ملاکی را برای ختم نبوت گفته اید که این ملاک مایه فتح نبوت است. یعنی باب نبوت با این بیان شما باید مفتوح باشه، چون هنوز نیاز هست به تعالیم انبیا، پس باید انبیا بیاین و حال اینکه انبیا نمی آین. پس معلوم می شود این سخن شما در باب فلسفه یا راز خاتمیت حرف نادرست نیست، چون اگر این سخن درست باشد باید نبوت مفتوح باشه و حال اینکه خلاف واقع است، نبوت مختوم شده. این حرف می فرمایید، یعنی خلف فرض به عبارت دیگر، یعنی حرف آقای سروش یک وجه بطلانش این است که خلف است، یعنی برهان خلف. شما چیزی میگویید برای اینکه ختم نبوت را تبیین بکنید، اما همان چه که میگویید فتح نبوت را نتیجه میدهد، خلاف فرض است. یعنی شما میگویید نبوت مختوم است، در حالی که توجیهتان میگوید نبوت مفتوح است، خلاف فرض، خود براندازه. این هم یک اشکالی بود که عرض کردیم. اشکال چهارم هم دیگه نهایی این بود که اگر از همه اینها غمزه این کنیم، فرض کنیم این سخن پذیرفته باشد، فقط در باب ختم نبوت تبلیغی میتونه قابل قبول باشه، چون سخن این است که به تعالیمی که انبیا تا کنون دادند طبق این فرضیه بشر چون اینها را پذیرفته و قبولشون داره، تذکار و تعلیم مجدد نسبت به اینا نمیخواهد. اما آیا اون چه که انبیا تا کنون آوردن آخرین حد از تعالیم وحیانی است، یا هنوز تعالیم وحیانی هست که بعدها خواهد آمد؟ این رو دیگه ایشون ساکته، یعنی این فرضیه نسبت به این توضیحی نداره. پس اگر هم این سخن ایشان بر فرض که درست نیست درست باشه، فقط میتواند راضی باشد یا تبیینی باشه برای ختم نبوت تبلیغی، نه ختم نبوت تشریعی. این هم نکته چهارم بود که عرض کردیم. و این را هم من اضافه بکنم، گرچه از متاوی حرفای قبلی هم روشن شد که در عبارتهای ایشون گاهی هم تعجب هم انسان واقعا میکنه، دیگه نمیدونم چی باعث شده که خیلی زود ایشون تناقضگویی میکنه. آخه یه وقت هم تناقضگویی میکنه، مثلا یک سال طول میکشه یا بالاخره کتاب دوم، مقاله دوم، اما یه وقت در یک سخنرانی یا در یک نوشتار، یک مقاله، خیلی عجیبه. این نادرالوقوع دیگه، بالاخره آدم غیر معصوم البته خطا ممکنه بکنه، سهلی اشتباهی، اما حقیقتا به این سرعت چیز طرفه‌ای است، به اصطلاح چیز عجیبی است. و از این نمونه همشون زیاد داره، حدی که بنده تو آثارشون مطالعه کردم. مثلا حالا یه نمونه بگم بعد به این بحثمون بپردازم. ایشون در بحث صراط‌های مستقیم یا همون کثرت‌گرایی دینی، مقاله‌ای که به نام صراط‌های مستقیم دارن، میگوین که امروزه، یه جا میگوین که امروزه سخن هیچ کس بر ما حجت نیست، بر کسی حجت نیست، از همه دلیل مطالبه میکنن، هر کس هر چی بخواهد و دلیل بیاورد. به سخن اینا نمیشود استناد کرد، چون سخن دیگران حجت نیست. شاید ده سطری مثلا حالا حدودا بیشتر نباشه، همه حدودا تقریبا میرسیم به مسئله. میگوید ما در این بحث به سخنان مولوی استناد میکنیم، چون سخنان ایشان در این مسئله رأی فصل از حرف نمیدونم قاطع از چه هست. مولوی از دماغ فیل نیفتاده که اگر بنا سخن هیچ کس حجت نیست، شما که سخن امثال امیرالمومنین رو میگید حجت نیست، بعد از پیغمبر سخن امثال امام صادق علیه السلام حجت نیست، بعد از پیغمبر چطور شد سخن مولوی حجت است که به حرفایشون استناد میکنید؟ میشه تناقض دیگه، یعنی سخن هیچ کس حجت نیست، سخن مولوی حجت است، موجبه جزئی سالبه کلیه، تناقض آشکار است. از این چیزو داره. در این بحث هم ایشان سه نوع عبارت داره، حالا چون گهگاهی اینا رو خوندیم خدمت شما، مثلا یک جا این عبارت رو داره: آنچه آشکارا میتوان دید استقنایی است که مجموع بشریت از انبیا و تعالیم آنان پیدا کرده است. قلام اینی اخباره، گزاره گزاره شرطیه نیست، گزاره حملیه است، اخبار هست، بیان از ماوقع میدهد که اینجوری هست، مهم زید ایستاده است. یه وقت میگوییم اگر زید بیستد پس نشسته نیست، آیا خونینا زید ایستاده است؟ اگر زید قضا خورده باشد یه گرسنه نیست، یا خونینا قضا خورده است، یکیش شرطیه از یکیش حملیه دیگه. اینجا اینجور گفته گزاره گزاره خبریه اخباریه است و میگه اینجور هست. توجه میفرمید؟ یک جا میگوید که همون گزاره شرطیه‌ای که عبارت شده به خدمت شما خواندم، اگر روزی برسد که بشریت به این مرحله برسه، اون وقت دیگه نیازی ندارد به تعالیم انبیا. بعدم میگوید اینجور نمیشود. خب این اولا قضیه شرطیه است، بعد هم به اصطلاح مقدم را حق نمیداند، میگه مقدم باطل است، مقدم حق نیست، اینجور نمیشه. این هم یک بیانه. یه بیان دیگه ای دارن که میگوین کثیری از احکام انبیا، کثیری از احکام انبیا جوری شده است که برای بشر پذیرفتنی شده است. حالا عبارت اینه، میگوید کثیری از تعالیم انبیا در جهان جدید رسوخ و غلبه یافته و پایدار شدند. آن تعالیمی که انبیا آوردند در عمق ذهنیت تاریخی آدمیان رسوخ کرده است. کثیری درجه می فهمید. باز دوباره یه جایی دیگه چهارمی هم داره، میگوید این را هم بدانید که این مسائل تدریجا حاصل می شود. مثلا اگر الان اون قصه پرستش بت سنگی و خرمایی الان دیگه برای همه یه چیز نادرستی به شمار میاد، به تدریج بقیه هم اینجور خواهد شد. یه جا هم یه چنین عبادت دارند میگن تدریجا اینا اینجوری میشه. خب تدریجا میشه معنیش که نشده دیگه. پس یک جا میگوین بشریت مستقنی هست، یک جا میگوین نمیشود، یک جا میگوین تدریجا میشود. ببینید شما الان خدا شاهد اینا هم که عبادت هایست که زیاد فاصله اینا رو توی یک صفحه تقریبا، یعنی شماره کیان 29 رو ملاحظه کنید صفحه 12 همین در یک صفحه های نهایتا صفحه 13 هم رفته باشه، یعنی بیش از این مقدار میدونم یک مقاله هست. عبارت های اینجوری حالا این هم دیگه خود شما قضاوت کنید که حاکی از چه مقدار اتقان و دقت نظر هست در پردازش یک مسئله و بیان یک مسئله و نمیدونم دیگه اینا با شتاب نوشته میشده، همینجورا روی اتوبوس و اتومبیل ها نوشته میشده، در کتاب خانه بوده، در محیط نمیدانم، حالا خدا میداند دیگه، ما که اینا نمیدانیم، ما فکر این چه هست قضاوت میکنیم چه شتابی در کار بوده. سال 76 دیگه اوضاع احوال اون وقت هم که خودتون خبر دارید دیگه، بالاخره باید جامعه را تغذیه میکردن این از این تئوری ها از این نظریه ها که اون دیدگاه های سیاسی اینایی که دارن پر بشه. یعنی واقعا یک حجمه عجیبی بود اون وقت که ذهن جوانها خصوص دانشگاهی ها از طرف افرادی که عنوان دانشگاهی دارن، سوابقی دارن، اینهاش پذیرفتگی دارن، بخواه اینا پر بشه که به عنوان اینکه این یک کار علمی است، کار موجهی است. خیلی ایشون به خصوص آقای سروش تو این زمینه سرمایه‌گذاری کرد، کار خیلی کرد. خب این هم یک نکته. من نکته نهایی که میخوام بحث را در این حد حرفای ایشون را دیگه در این قسمت تمام بکنیم این است که آقای دکتر سروش اول بحث که وارد میشه که من عبارتشم قبلا خوندم، سکولاریسم را که میگوید از ویژگی های دوران جدید است تعریف میکنه. حالا یک بار دیگه عبارتشون را میخونم براتون. میگوید دوران جدید را دوران سکولاریسم نامیدند و سکولاریسم یعنی بی التفاتی نسبت به دین در شؤون دنیا و بنا کردن مؤسسات و نهادهای اجتماعی بدون ملاحظه امر و نهی و ارزش‌های دینی نفیاً و اثباتاً و نه لزوماً مقابله و مواجهه خصمانه با آن و نه به معنای الحاد آشکار و عزم بر برانداختن دین. سکولاریسم بی تفاوته، بی طرفه، نفیان و اثباتن در حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی بدین کاری نداره. میشه سکولاریسم خونساز، بی‌طرف، لا به شرطه به اصطلاح. موضع خصمانه نداره. موضع خصمانه و الحادی مال ماتریالیسم و کسانی است که ضد دین هستن. خب یک گزینه و یک موضع این استش که دین در عرصه سیاست باید حضور داشته باشد. ارزش‌های دینی، تعالیم دینی باید در قانونگذاری ملحوظ بشه، در نظام سیاسی اجتماعی باید مورد ملاحظه. این هم یک نظریه است، میشد حکومت دینی. یک نظریه هم که ضد دین است، که اصلا به کلی با دین بده، حتی با احکام فردی دین هم بده، مثلا با اعتقاد به متافیزیک و عبادت خدا و امثال اینا ضده. اون هم یک موضع است. سکولاریسم وسط است، میگم به شما پای ندارم، در حیات فردی هر چی میخواید نماز بخونید، خدا را عبادت کنید، مسجد بروید، کلیسا بروید، من کاری ندارم. اما در زندگی سیاسی و اجتماعی و بنا کردن نظام حکومت و قانون گذاری نه دیگه شما در خلوت زندگی. یکی از لوازم بی التفاتی به دین بیرون کردن آن از عرصه تدبیر اجتماع و سیاست مدن و وانهادن آن به عرصه خلوتهای آدمیان و ضمیر و ضمایر شخصی آنان است. این را چون خوب معنا کرده، یعنی انصافا سکولاریزم را قشنگ معنا کرده، خوب معنا کرده، یعنی این تعریفی که ایشون از سکولاریزم را تعریف سنجیده‌ایه، تعبیر خوبیست، دقیقه، که سکولاریزم را نباید با ماتریالیزم یکی بگیریم. یعنی اگر بخوایم منصفانه علمی واقع بینانه برخورد کنیم، بعد مرز اینا را رعایت کنیم. سکولاریزم با دین نسبت به مسائل حکومتی و اجتماعی و قانونگذاری و امثال اینها میگوید که ناکار علم، کار عقل، کار عرف، کار علم امثال اینا. اما در حوزه حیات فردی کاری نداره، نه تأیید میکنند نه مخالفت، کاری ندارد، یعنی لابه شرط هست دیگه. این اجمالا سکولاریزمه. تعریف سکولاریزم درسته. حالا عرضی که حقیق دارم این است که این متاسفانه حالا ما بخواهیم یا نخواهیم، این در دنیای غرب پیامدی نداره. درسته، یعنی تعریف آقای دکتر سروش نسبت به سکولاریزم و در برخورد با ادیان مسیحیت و مثلا حالا ادیان دیگر راست میگه ایشون، به خصوص دین مسیحیت مشکلی نداره، چون مسیحیت چیزی نداره برای نظام سیاسی حکومتی. یعنی شما اناجیل اربعه ملاحظه بفرمایید، کتابای مربوط به منابع به اصطلاح دینی اونا، کتاب مقدس اونا، به این حوزه چیزی نداره. اونی هم که در قرون وسطا به عنوان حکومت دینی کلیسا علم کرد، درگرفته از متن وحیانی و کتاب مقدس نیست. اونها یک سلسله قواعد بشری است که اونها سکه و به اصطلاح بسس دینی بهش زدن. یکی از اشتباهات کلیسا هم همین بود که نظریه های بشری را دینی وانمود کرد، هر کس با آنها مخالفت کرد گفت ضد دین است. اون وقت با علما و دانشمندان و فلاسفه میدانید دیگه در افتاد و خسارت بزرگی هم به مذهب زد. یعنی اون خیانتی که کلیسا نه عمدن ها، کلیسا میخواست خدمت به دین بکنه، ولی متاسفانه یکی از بدترین خیانت ها را به دین هم کلیسا کرد در قرون وسطا. این که میبینید عصر روشنگری و رنسانس به این طرف بر علیه دین قد علم کردن، به خاطر همون بود دیگه، اون مخالفت ها و برخورد های خشن کلیسا بود. یعنی اینه، اگر چنانچه ما باشیم سکولاریزم در غرب درسته، نه کاتولیکش، نه ارتودکسش، نه پروتستانش، یعنی این شاخه های اصلی مسیحیت چیزی ندارن در این حوزه. اگرم بخوان در حوزه حکومت وارد بشن، باید برن سراغ نظریه های علمی و بشری. اما این را ما با اسلام هم بخوایم همینطور نسبتش نظر بدهیم غلطه. یعنی به عبارت دیگر سکولاریزم غربی در جهان اسلام موضع تعارض پیدا می کند، نه موضع لابه شرط. این اشتباه امثال آقای سروش اینه که تفاوتهای آیین اسلام را، قرآن کریم را مثلا با کتابهای حالا فرسان مقدس مسیحیت و تورات و عهد اینا ندیدن یا نخواستن ببینن، نمیدونن، فقط قرآن. حالا روایات هم بگذاریم فعلا. فقه اسلامی چه اهل سنت چه شیعه فرق نمیکنه. فقه اسلامی از حالا کتاب اولش که طهارت باشه تا دیات، چه شیعه چه سنی، اینا رو بذاریم کنار، فقه رو نیاییم، حتی روایات رو هم نیاییم، مثلا وارد بحث احادیث هم، فقط قرآن کریم. من فکر نمیکنم یه آدمی که بی‌طرف باشه و آگاه باشه بتواند به این نتیجه برسد که سکولاریزم با اسلام بی‌طرف است. نه، قطعا نتیجه میگیرد که سکولاریزم با اسلام ضدیت پیدا میکنه. چرا؟ چون که اسلام همانگونه که در باب اعتقادات و عبادات و حکم و قانون و دستور داره، در باب اجتماعیات و سیاسیات نظام اجتماعی هم قانون داره، وارد شده، قوانین داره. حالا اگر یک کسی میگه دولت و حکومت کاری به دین نداره در قانون گذاری، در روابط بین الملل، در مسائل اقتصادی، در مسائل قضایی، در حقوق قضایی، در جزایی حال نداره. می رویم ببینیم که علمای حقوق بشر در حالا غرب بخود متاسفانه می دونید که تا هم چیزی میشه گرفتاری ما جامعه اسلامی اینه حقیقتا. اینا از این آدم خیلی خیلی سوزناکه ها، بدترین درده که بدترین ضربه هایی که استعمار نو زد استعمار فرهنگی، حالا استعمار قدیم و نظامی و نمیدونم با اونم خیلی بد بود کشورها را گرفتن، اما فرهنگ کشورها را از بین بردن، هویت کشورها را از بین بردن، این دیگه بدترین ضربه و جنایتی بوده است که استعمار به کشورهای اسلامی بود. اون البته به دست آدمای بی عرضه و بی هویت متاسفانه داخلی دیگه، هایی که می‌خواستن مقام دنبال مقام بودن، دنبال شهوت بودن، دنبال پول بودن، آلت دست شدن، این کارا رو کردن. لعنت خدا بر هم اونها و بر اونها باد که اینا این خسارت ها رو به دنیای شرق و بخصوص دنیای اسلام وارد کردن. که اینجور شد دیگه، حالا این قصهش خودتون میدونید. خب بنابراین ما وقتی که به تفکر اسلامی، یعنی به جهان بینی اسلامی، به معارف اسلام، به قرآن کریم رجوع میکنیم، ببینیم که اینطور نیست. یعنی اسلام موضع داره در همین زمینه ها. من اجمالا چون این بحثم طویل و زیل هست، ما البته یک سال یا من چه سالی بود در همین دوره بحثای کلام جدید، اون وقت شاید زیل زمینم بحث میکردیم قدیم ها، شاید در 12-18 سال قبل از این اینا بحث کردیم مفصلا. یعنی یک سال تحصیلی محور بحثم آن همین سکولاریزم بود و علل و عوامل سکولاریزم که البته بعد هم به عنوان نقد مبانی سکولاریسم از طرف همین شاهد حوزه چاپ شده، داره کتابش هم اگر کسی بخواد ببینه هست. از شاهد خدمتون که من یک اجمالی از آیات فقط عرض میکنم که اینا آیات قرآن ناظر به زندگی اجتماعی و سیاسی بشر. حالا سکولاریزم و خودش سکولاریزم واقعی یک مقوله است. نه نگاه کنید، اون لیبرالیزم مثلا، ببینید سکولاریزم یک عوامل دیگری هم باش همراه در دنیای غرب. هومانیزم مثلا هست، لیبرالیزم هست، راسیونالیزم هست، اینا همه چیزایی است که به یک گونه با سکولاریزم ارتباط پیدا میکنه. متن سکولاریزم اونا نیست، اما لیبرالیزم مثلا اباحه‌گراییه. لیبرالیزم که اباحه‌گرایی هست در یک زمینه هایی، او یه چیز دیگه است. مثلا این مقوله ها را اگر بشود که از هم جدا ببینیم و تفکیک بکنیم، در نظرم عالمانه تر به قضیه نگاه کردیم بهتره. حالا نه اینکه اینا چون سکولار هستن دارن به فلسطین ظلم میکنن، اون اصلا یک تفکر دیگری است. صهیونیسم برمیگرده، صهیونیسم یک قسمت هایش اصلا سکولار نیست، اصلا یک قسمت هایی از صهیونیسم میدونید دیگه، یک عده از صهیونیست ها هستن که بسیار متدینان سختی هستن، سختکیشن، که حتی همین حکومت فعلی صهیونیستی هم قبول ندارن. یعنی میگن این اون حکومت دینی واقعی که ما میخوایم نیست، یعنی باید بیش از این مقدار علیه فلسطینی ها کشت و کشتار بکنه. یعنی اینا کوتاه میان، دو تا حزب هست دیگه در خود اسرائیل. یک حزبی هست که اون مثلا میگه ما دینی، مثل طالبان هست، تو طالبان چه تفکری داره، ایشون ارتودکس دیگه، ارتودکس یعنی سخت کشی، اونا خیلی متدینن دیگه تو دین خودشون، خیلی متدینن به بحث اخلاقیات هم به نظر خودشون اینا هم خیلی اهمیت میدن. یعنی که یک یهودی سخت تربیت بکنن منتها با نگاهی که نجات پرستانه، و اون نجات پرستی هم که چون رنگ دینی بهش دادن که میگن اصلا باید اینجوری بشه، آینده تاریخ جز این نیست، دینیش هم کردن دیگه. یعنی میخوام عرض بکنم که اون ریشهش برنمیده به سکولار بودن، او یک تفکر نجات پرستانه اشتباهی هست در صهیونیسم. خب یک چند نمونه من حالا یادداشت کردم از آیات شریفه قرآن خدمتتون میخوانم، ببینید خب اینا حکمش چیه. مثلا قرآن کریم میفرماید در امر روابط بین الملل، یعنی کتاب آسمانی ما، برای اینکه مسلمانان با پیروان ادیان و مکاتب چگونه برخورد کنند. و این یک مسئله عبادی فردی که نیست، مسئله جهانی است. و مد لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاولئک هم الظالمون. سوره ممتحنه آیه 8 و 9. و این حالا یک اصل است دیگه، یک اصلی است که روابط بین الملل را، روابط اسلام را با جهان بشریت معین میکنه. این باید بر اساس این باشه. با یک افرادی میشود رابطه برقرار کرد، هم پیمان شد، با یک کشورهایی، با یک کشورهایی نمیشود. اونی که یا شما را کشته و میکشه یا کمک میکنه به اون کسی که شما را داره میکشه، این ینهاکم الله، خدا نهی میکند با اینا رابطه برقرار نکنه. اگر هم تولی داشته باشید از اونا هستید، ظالمید. اما اگر نه، کسانی هستن که با شما جنگی ندارن، کمک به جنگ کنندگان با شما هم نمی کنن، بیطرف هم کاری ندارن، عادلانه، عیبی نداره. این یه اصل دیگه. حالا اگر بخواد یه دولتی در مثلا جهان اسلام برخلاف این عمل بکنه، برخلاف اسلام عمل کرده دیگه، بگیم اینا رها کنیم، خودمون هجوری خواستیم تصمیم بگیریم. ما این یک آیه. یا می فهمد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یک اصل سیاسی است، یعنی لااقل یک وجهش سیاسی است که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. یعنی این خیلی حرفه. این دولت های اسلامی، خدا شاهد، اگر به همین آیه عمل کنن که اینجوری نمیشه که. اگر همین عربستانی که میگوید من خادم الحرمینم که دروغ میگه، خائن الحرمین شریفین هست، یعنی حکامش برد میکنم، پشت پرده با اسرائیل، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این خیلی حرف است. اینا دنبال اینن که سلطه به اونا بدهن، متاسفانه این سلطه اونا را دارن تأیید میکنن. این اصل سیاسیه دیگه. سوره النساء آیه 141. فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم. این هم یک اصل از میشود که مقابله به مثل است در هر حوزه ای که باشه با دیگران. سوره بقره آیه 194. خب در حوزه اقتصاد، بانک های ما یا بانک های حکومت اسلامی چطوری باید باشه؟ ربا جایزه یا نه؟ نخیر، احل الله البیع و حرم الربا. خب بس در نظام اقتصادی اصل ربا ممنوع است، یعنی دولت حق ندارد که بر اساس ربا مبادله های خودش را قرار بدهد. سوره بقره 275. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الی امر الله. اگه به همین آیه در قضیه عراق و ایران عمل میکردن، این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، یک طایفه ای جنگ کرده عراق مثلا در زمان صدام از میکنن با ایران، خب شما بیایید کشورهای دیگه جمع شید صلح بدید، خب دیدید نه صلح نمیشه، این بغت، این تجاوز کرده، فقاتل التی تبغی، با او جنگ رو کنید. این یک اصل خلوت زندگی، خلوت فردی که نیست، یک اصل اجتماعی، مسئله بقی است در حیات اجتماعی. سوره حجرات آیه 9. در باب مجازات ها هم که دیگه خیلی میدانید که ما حدود داریم، از سارق و از سارقه فقط او ایدیه هما جزاءً بما کسبا نکالن من الله والله عزیز و حکیم. سوره مائده آیه 38. یا در مسئله زنا، از زانیت و از زانی فجلدوا کل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذکم بهما رحمت رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله. و عجیب است، ایمان را به این گره زده، به همین اجرای این حد الهی، این مقولش مقوله ایمانیه. اگر ایمان به خدا دارید و روز قیامت دارید، دل رحمی نکنید که وقتی میخواد حد الهی جاری بشه بگید حالا گناه داره، حالا رهاش کنید، حالا حد الهیه، این حد الهی جاری بکنید. تازه ولیشهد عذابه هما طائفتا من المؤمنین، اونم باید در ملع باشه که ببینن و عبرت باشه، یعنی دستورات اسلام دیگه. حالا فلان جا اینا رو بد میدانن، خب بد میدانن، پس چطور اینا وقتی که حمله نظامی میکنن، تروریسم دولتی مجاز است، دفاع از سرزمین اسمش تروریسم است، یا الله از بین ببرید. چطور از ما همه چیزا با مقیاسای اونا داریم قضاوت میکنیم؟ اونا بدشون میاد، جهنم که بدشون میاد، اونا بد بدهکارن به قول مقام معظم رهبری. یعنی حقیقتا خدا حس کنه این مرد بزرگ را، ای کاش بقیه نخبگان کشور ما هم اینجوری حرف میزدن با جرأت، بی ملاحظه، یعنی بی ملاحظه های شخصی از میکنم، ملاحظه های بعضی ها محافظه کارن، میبینن بلا اوضاع چجور هست، مثلا چه مقدار میارزه، سود داره، نباید اینجور باشه. خدا شاهده این رهبر تنها نباید گذاشت، حوزه، نخبگان، بزرگان، رهبر خیلی را سرمایه گذاری میکنه. ببینید چقدر قشنگ حرف میزنه، میگه غرب باید به ما جواب بده راجع به حقوق بشر، ما نباید به او جواب بدیم که این همه داره جنایت میکنه، ظلم میکنه، اینا دموکراسیه، اینا خیلی زیباست. اما حالا اگر چنان اینکه از حقش دفاع بکنه، یک فلسطینی، یک اسرائیلی را به خاطر اینکه از خانه اش میخواد بیرون ببرد دزد را بزند، این تروریست شد. خب اینجوری حالا یه حدی جاری کنیم، اینا میگن خشن هست، اینا خشونت آشکار دارن میکنن بدون هیچ حساب و کتابی. ایرانی ها را میدزدن، خیلی رسواییه. امریکا اینقدر رسوا و بی حیاست که ایرانی ما را در عربستان میدزده، اونی که در فرانسه گرفتار میکنن، فشار میارن، تبرئه میشه، بازم نمیخوان رهاش کنن، بی حیاییه دیگه. اون وقت چهار تا نیروی متجاوز امریکایی که از آبها در آبها آمدن، حالا به هر دلیلی به داخل آن در آبهای ایران اینا رو گرفتن، حالا همه به دست پا افتادن. عجب خون اونا انگار رنگی تر از خون بقیه است. خوشا نگاه کنید اینا چی این چه حرفایی زندگی میزنن. ما هم آخوندیم، ما هم مثلا حوزه ای هستیم، ما هم مثلا جای پیغمبر حرف بزنیم، همین چیزا رو ماسمالی کنیم بچی. یعنی یه مقدار بعضی مواقع خدا شاهد، الان من در حد طلبی کوچیکی هستم، ولی کن به نظرم میاد در العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، عالم به دین بودن لازم اما در عرصه حیات اجتماعی کافی نیست، عالم به زمانم باید بود. حالا قضایایی که قبلا رخ داد انصافا بعضی قضایا رهبر تنها مون دیگه، در حالی که بیان بود که این فاجعه هست، قربم خارج و استکبارم هست. من عرض میکنم که حالا اینا فهرست طویلی داره، این اگه دارم عرض میکنم خدمت شما وقتم که دیگه. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتل، هر کس که دست به فساد بزنه، حالا اسمش رو بذاره به اصلاح، ولی که دست به فساد میزنه، بانک آتش میزنه، مال مردم آتش میزنه، نیروی انتظامی رو میگیره میزنه، فساد است دیگه، فساد از این روشن‌تر که نیست. جزاش چیه؟ ان يقتلوا او يسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. و بعد یه عده میان میگن که اونا هیچ، اون بیچاره، اون بندگان خدا رو بیچاره که نیستن، اونا باچاره ان، اونا رخه شهید شدن. اما حالا اونها که تیم تشکیل بدهید، اون بندگان خدا از هیچ کس احوال بپرسه، این جلسازی نیست؟ یعنی مظلومیت نظام را واقعا نمیرساند که نیروی انتظامیش در مقابل متجاسر، قانون شکن از خودش برخورد نشون نده، بعدم تازه زیر سوال بره، شهداش هم اصلا هیچ. حالا بیایید جلسه بگیرید برای اون زنیکه‌ای که با چه طرح و نقشه‌ای اومدن صحنه سازی کردن و وضعیت درست کردن. آدم واقعا اینا چه حوادثیه؟ حالا از این قضایا دیگه زیاد متأسفانه. یا ایها الذین آمنوا کتب آدرس سوره مائده، اینا سوره مائده هم میدید آخرین سوره است دیگه، آخرین سوره شناده، سوره مائده آیه 33. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلا، سوره ارمشاد خدمتونو که بقره. در باب حکومت هم که اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر، اینا همه هست دیگه. حالا من فقط قرآن رو اونم فهرستا چند تا عرض کردم. چه جوابی شما میدهید؟ پس سکولاریزم اگر در جهان غرب نسبت به دین بی‌طرف است، اما در جهان اسلام نسبت به دین در حوزه احکام اجتماعی اسلام معارض می شود. یعنی نمی توان در جامعه ما سکولار زندگی کرد ضد دین نبود. این رو دارم عرض می کنم. گول نزنن ما را، بگن آقا سکولاریز ضد دین نیست. سکولاریزم در جهان اسلام خواهی نخواهی ضد دین می شود در حوزه حیات اجتماعی اسلامی. این حد میفهمه این نکته دقیق از ساتون. میگن آقا ما که ضدیت که نیست، حالا هرچی میخواید دیندار باش. عزیز من میخواییم دیندار باشیم، جامعهمون هم نظام سیاسیمون هم دینی باشه. شما میگی نباش، این میشه معارضه با دین اسلام. یعنی پس سکولاریزم در جهان اسلام موضع تعارض دارد، معارض هست، مخالفه. حالا منصف خب یک کسی ناآگاهانه است، اون حسابش پیش خدا هرچه هست. ما نمیتونیم کوتاه بیایم، یعنی ما نباید سکوت کنیم. اندالله اگر چنانچه آقا اشتباه میکند، خطا میکند، خدا میداند او روز قیامت، ما اون کاری نداریم. اما به لحاظ وظیفه ما نان امام زمان طلب هستیم، ما نمیتوانیم اینا رو سکوت کنیم. ما باید بگیم، داد بزنیم، باید بگیم آقا این ضد دینه. سکولاریزمی که در غرب بی تفاوته، اینجا با تفاوته. اینجا عدم تعهد نیست، اینجا تعهد بر خلاف داره. یعنی لذا اون بنده خدا در همدان سخنرانی کرد دیگه. چرا این سخنانی رو میکنن؟ چون میخوان یه کاری کنن که این مانع بردارن. یعنی پروتستانتیزم اسلامی اگر بشود دیگه راحت میشه. خیال اون راحته، تا نشده خیالشون راحت نیست. چون پروتستانتیزم اسلامی که بشود یعنی چی؟ یعنی آقا دین کاری به کار حوزه مسائل سیاسی اینها نداره، اجتماعی نداره. دین رو ببرید تو خانه ها، مسجد ها، تکایا اینها. این رو میخواستن، حالا یا میخواهن همچنان بالاخره جا بندازن به عنوان یک نظریه. توجه میفرمایید چه عرض میکنم؟ حالا دیگه عنایت بفرمایید. صلی الله علی محمد.